اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان که نامش و یادش آرامش دهنده دل و جان و روح و روان ما و شماست. سلام به شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یک شنبه 11 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی، 15 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 1 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از صبحگاه رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 11 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 15 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول نایبر سال 2020 میلادی است. 148 سال پیش در روز 15 ربیع الاول سال 1294 هجری قمری، محمد قزوینی، ادیب، محقق و مورخ معاصر در تهران متولد شد. او از نوجوانی با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد و با استعداد سرشار خود از محضر پدر و سایر ادیبان عصر خود بهره شایانی برد. او مدتی را در اروپا به سر برد و از کتاب‌های خطی فارسی موجود در موزه‌های اروپا نسخه برداری کرد. از آثار محمد قزوینی میتوان به تاریخ و زندگی در عصر حافظ و حواشی بر 4 مقاله عروضی، مرزبان نامه و دیوان حافظ اشاره کرد. این محقق بزرگ در سال 1369 هجری قمری درگذشت و در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. صد و دو سال پیش در روز اول نایبر سال 1918 میلادی، امپراتوری اتریش مجارستان به دنبال شکست در جنگ جهانی اول تجزیه شد. امپراتوری اتریش مجارستان که در نیمه دوم قرن 19 میلادی شکل گرفته بود، تا قبل از جنگ جهانی اول امپراتوری عظیم و مقتدری را در اروپا ایجاد کرد و گسترش زیادی نمود. اما پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای فاتح به عنوان غرامت شکست امپراتوری اتریش مجارستان را به 3 کشور اتریش، مجارستان و چکسلواکی تجزیه کردند و به دنبال آن در اول نایبر سال 1918 میلادی رژیم جمهوری در اتریش حاکم گردید. در دهم سپتامبر 1919 پیمان سن ژرمن بین متفقین جنگ جهانی اول و اتریش به امضا رسید و بر اساس آن سرزمین اتریش به اندازه فعلی آن تقلیل یافت و از باقی مانده آن علاوه بر شکل گیری کشورهای مجارستان، لهستان و چکسلواکی، بخشهایی نیز به ایتالیا و رومانی داده شد. ۹۸ سال پیش در روز اول نایبر سال 1922 میلادی، نظام سلطنتی در ترکیه توسط آتاتورک لغو شد. با پایان جنگ جهانی اول و ضعف و اضمحلال دولت عثمانی، همچنین به دنبال قدرت گرفتن مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکیه، وی در صدد برآمد تا به نحوی نظام پادشاهی و خلافت عثمانی را سرنگون سازد. ولی القاء رژیم سلطنتی در ترکیه که با مذهب پیوند خورده بود چندان سهل نبود. مصطفی کمال برای حل این مسئله در ابتدا مقام سلطنت و خلافت مسلمین را از هم جدا کرد و در اول نایبر 1922 میلادی ضمن القاء رژیم سلطنتی مقام خلافت را به عنوان یک مقام مذهبی تشریفاتی حفظ نمود. این امر فراهم شدن زمینه سقوط امپراتوری 600 ساله عثمانی را تسریع بخشید و با سقوط آن نظام جمهوری سکولار در 29 اکتیبر سال 1923 میلادی بر سر کار آمد. و 57 سال پیش در روز 11 آبان سال 1342 هجری خورشیدی، طیب حاج رضایی از مخالفان معروف رژیم استبدادی پهلوی اعدام شد. وی در سال 1280 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و تا مدت‌ها از طرفداران این رژیم محسوب می‌شد، اما اعتقادات اسلامی طیب حاج رضایی و به ویژه علاقه و ارادت وی به حضرت امام حسین علیه السلام باعث شد تا از نظام ستمگر شاه فاصله بگیرد و به قیام امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بپیوندد. در پی دستگیری ایشان توسط عوامل رژیم شاه در 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی و تظاهرات عظیم مردم در اعتراض به این اقدام رژیم، طیب و برادرش اسماعیل به اتهام ایفای نقشی فعال در این حرکت مردمی دستگیر شدند. این دو مبارز سازش ناپذیر پس از تحمل شکنجه های فراوان سرانجام از سوی دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی محکوم به اعدام شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 11 آبان سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با اول نایبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد آن که همه به سوی او برمی‌گردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. فرصت دیگر فرا رسیده است که تا با این برنامه در خدمت شما باشیم. برنامه که هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما از آن می شود و شما می توانید این برنامه را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. اما در ادامه سلسله گفتارها و بحثها پیرامون موضوع پر اهمیت و با برکت ذکر در این قسمت از راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به ادامه موضوع مانع‌های ذکر. دوستان همراه، همطور که در برنامه های گذشته ذکر شد، ذکر و یاد خداوند متعال چه از لحاظ لفظی و چه از لحاظ عملی با برخی از مسائل و ویژگی های همراه هستند که یکی از این مسائل مربوط به مانع‌های بر سر راه ذکر هستند. قرآن نعمت‌های الهی را به بندگانش گوشزد کرده آنها را از ترک ذکر و غفلت از آن منع می‌کند و در آیه 42 سوره انبیا می‌فرماید:
قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون.
بگو چه کسی شما را در شب و روز از مجازات خداوند بخشنده نگاه می‌دارد، ولی آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند.
همچنین قرآن مجید در جای دیگر و در سوره حشر و در آیه 19 این سوره این گونه یادآوری کرده است:
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون.
و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد، آنها فاسقانند.
الله 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 الله
خداوند متعال لطفهای خود را از ما دریغ نکرده و هر چیزی که لازم بوده به ما ارزانی داشته است. با این حال آیا شایسته نیست که دل به او داده و در برابرش فروتن باشیم و به او پناه ببریم تا از این بنبست‌ها و گرفتاری‌ها، استراب‌ها، پوچی‌ها، بی‌هدفی‌ها، بی‌بندوباری‌ها و تشویش‌ها نجات یابیم؟ چنانه که در آیه 16 سوره حدید اینگونه یادآوری می شود.
الم یأذن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردند و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟
راه رستگاری را از صدای خراسان در خدمت شما دنبال میکنیم. قرآن کریم میفرماید دلها و ببیجه دل مؤمنان با یاد خدا آرام میگیرند، چنانچه در آیه 128 سوره رعد این گونه ذکر شده است:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد الله آرام می گیرد، بدانید که با یاد الله است که دلها آرام می گیرد.
برنامه راه راستگاری را با شرح و تفسیر بیشتر آیه 28 سوره رعد ادامه می دهیم که از زبان آقای شهابادی کارشناس مسائل قرآنی با هم می شنویم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. در آیه گذشته که فرمود کسانی رو به گمراهی و ضلالت میرن و اینها خودشون باعث میشن و خداوند هم فرماد که هر کی رو بخواد گمراه میکنه، که اونها گفتیم بر اساس حکمت خودشون کار میکنن. منتها کسانی که بر میگردن به سوی خدا، بازگشتشون به سوی خدا هست، من عناب، اینا هدایت میشن. اینایی که بر میگردن به سوی خدا و توجهشون به خداست، فرماید کیا هستن؟ فرماید اون مؤمنینی هستن که دلهاشون آرام هست. با چی دلشون آرام هست؟ به ذکر خدا. و و بدونید که تنها راهی که انسان میتواند با آرامش برسد، آرامش یاد خداست. یکی این که انسان به یاد خداست آرامش پیدا میکند. وقتی بعضی ها گفتند که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، به این معناست که وقتی خدا، اون وقت وقتی به یاد خدا هستید، با خدا هستید، خدا هم به یاد شماست. اینجوریست که یه طرفه باشه که شما فقط به یاد خدا باشید. وقتی شما به یاد خدا هستی، خدا هم به یاد شماست. وقتی خدا به یاد شماست، این واسطه چی میشه؟ واسطه آرامش شما میشه. مثل اینکه خداوند فرماد که و صل علیهم، به پیامبر فرماد ان صلاتک سکن لهم خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. ای رسول ما، شما از این مردم چی صدقات رو، چه زکات واجبشون، مستحبات رو، اینا رو بگیر. اگر گرفتی اینا رو پاکشون کردی، پاکیزه میشن، رشد میکنن. بعد میفرماد وقتی که حالا اونها کمک کردن، دادن زکات واجبشون، زکات مستحبشون، صل علیهم، تو هم درود برشون بفرست که درود تو بر اونها فإن صلاتک چی سکن لهم، باعث سکونت، آرامش اونها میشه. بعضی اینجوری معنا کردن که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این که وقتی توجه داره بهش، وقتی شما با خدا بودید، ایمان آوردید و تطمئن قلوب به ذکر الله، یاد خدا افتادید، و خدا هم به یاد شما هست. وقتی که ما میفهمیم در محضر خدا هستیم، خدا به ما توجه داره. خداوند ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از ما، شما رو فراموش نکرده.
همراه با لحظاتی پایانی گفتار راه رستگاری نزدیک می شویم و از شما زمینی خداحافظی التماس دعا داریم و برنامه را با مناجاتی و درگاه خدای بی نیاز با پایان می بریم. خداوند نگهدارتان.
کار توست، تویی که عشق ورزیدن را و دوست داشتن را در وجود انسان به ودیعت نهاده ای. تویی که نیاز را آفریده ای و این آتش را پدید آورده ای. اگر تو نمیخواستی که ما دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم، بی تردید گوهر و جوهر عاطفه را در دلهای ما تعبیه نمی کردی. و شاید آدمی را نیز به این گوهر نمی آفریدی. اما ما آدمیان در مصداق اشتباه می کنیم، در انتخاب بیراه می رویم، در جستجو ساده می اندیشیم و در سلوک سهل می انگاریم. و آتشی را که برای آب زلال آفریده شده است، به آبی آلوده مرتفع می کنیم. و آن آتش آتشی نیست که با این آبهای آلوده فرو نشیند. و باز ما می مانیم و نیاز.
یارم مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما، ذات تو غنی با بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود نگردان ما.
و باز ما میمانیم و نیاز، و باز ما میمانیم و احساس فرساینده سردرگمی، یأس، بیپناهی. خدایا به که میتوان گفت جز تو، که جز تو هیچ معشوقی جان من را به سامان نمیرساند، که جز تو هیچ طبیبی همه دردهای من را درمان نمی کند، که جز در خانه تو هیچ دری به زدن و گشودن نمی ارزد، که جز خانه تو همه خانه ها بر ساحل باد بنیان شده است، و جز زلال عشق تو هیچ آب نمایی آتش بیکران ما را فرو نمی‌نشاند.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یک شنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، انتقال دوباره گاز ازبکستان به شمال تاجیکستان پس از 10 سال توقف، و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. مقامات حکومت تاجیکستان در نشست برایست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور طرح بودجه سال 2021 را مورد بررسی قرار دادند. بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 به میزان 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال جاری 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی بیشتر است. بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 به میزان 20 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه امسال 1 میلیارد سومانی افزایش نشان می‌دهد. همچنین برای بخش خرج بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2021 28 میلیارد و 100 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح 18 میلیارد و 800 میلیون سومانی از بخش درآمدی بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب دریافت مالیات و 1 میلیارد و 400 میلیون سومانی از دیگر منابع و یاری‌های رایگان بین‌المللی تامین خواهد شد. در بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2021 مبلغ 13 میلیارد و 200 میلیون سومانی برای بخش‌های اجتماعی در نظر گرفته شده که 47% از کل منابع این بودجه است. رئیس ولایت بدخشان اعلام کرد که برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی این منطقه در سال 2020 به علت نتیجه نادرست بودن طرح‌های پیشنهاد شده اجرایی نگردیده است. یادگار فیضوف در نشست شورای نمایندگان ولایت بدخشان تاکید کرد امسال برای اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی در ناحیه‌های اشکاشیم، ونج، روشان، راشقلعه و مرغاب هیچ اقدامی نشده است و افزود در تعداد دیگری از ناحیه‌های این ولایت تنها 20% از برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده که غیر قابل پذیرش است. از دیدگاه رئیس ولایت بدخشان علت اصلی این نابسامانی برنامه‌ریزی‌های نادرست است که منابع مالی طرح‌های پیش‌بینی شده را مشخص نکرده و از سوی دیگر امیدواری به دریافت یاری‌های خارجی نیز برآورده نشده است. با گفته یادگار فیضوف برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه ونج سالانه 17 میلیارد سومانی پیش بینی شده که چنین مبلغی در بودجه ولایت بدخشان اصلا وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل کوهستانی بودن ولایت بدخشان تامین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه‌های این منطقه از حساب دریافت مالیات غیر ممکن است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در ولایت بدخشان به اندازه نیست که زمینه پرداخت مالیات کافی برای اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در 9 ماه گذشته از 27 مرکز تولیدی در منطقه آزاد اقتصادی سوخت فقط 11 کارخانه فعال بوده است. در این مدت کارخانه‌های فعال در منطقه آزاد اقتصادی سوخت 109 میلیون سومانی معادل 10 میلیون 600 هزار دلار محصولات تولید کردند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 4.3% کاهش نشان می‌دهد. این دلیل است که در این منطقه 29 مرکز تولیدی ثبت نام شده است که بسیار کارگاه آن متعلق به تاجیکستان و 5 مرکز نیست به طور مشترک با ترکیه و لهستان میباشد. از سوی دیگر تولید محصولات در منطقه آزاد اقتصادی دنگره در ولایت ختلان از ابتدای امسال 6 میلیون 800 هزار سومانی و در منطقه آزاد اقتصادی 548 هزار سومانی اعلام شده است. منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در ولایت بدخشان در مرز مشترک این کشور با افغانستان با گذشت 11 سال از تأسیس آن هیچ فعالیتی نداشته و منطقه آزاد اقتصادی کلاب هم در پی تهدید جاری شدن سیل باید به مکان دیگری کوچانده شود. بیش از 3 میلیون تن سیمان در 9 ماه گذشته در تاجیکستان تولید و نزدیک به 1 میلیون تن آن به کشورهای همسایه صادر شده است. از ابتدای امسال 3 میلیون و 240 هزار تن سیمان در تاجیکستان تولید شده که این میزان 90 هزار تن از دوره مانند سال قبل بیشتر میباشد. در سال 2019 در تاجیکستان 4 میلیون تن سیمان تولید شده بود. بر اساس این گزارش در 9 ماه گذشته با ازبکستان 563 هزار تن، با افغانستان 395 هزار تن و با قرغیزستان 45 هزار تن سیمان صادر شده است. در سال 2019 صادرات سیمان به خارج از تاجیکستان 1 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 68 میلیون دلار بود. 15 شرکت تولید سیمان با ظرفیت تولید 4 میلیون و 700 هزار تن سیمان در تاجیکستان فعال هستند که با مشارکت مالی و فنی کشور چین ساخته شده‌اند. دبیر انجمن موسوم به فرودگاه در روسیه از آمادگی فرودگاه‌های روسیه و تاجیکستان برای اثرگیری پروازها خبر داد. ویکتور گرباچوف گفته است که فرودگاه‌های روسیه آماده آغاز دوباره انتقال مسافران به کشورهای عضو جامعه همسود شدند و تاکید کرده است که اکنون مقامات حمل و نقل هوایی روسیه و تاجیکستان منتظر صدور مجوزهای پروازهای دو جانبه از سوی مقامات تندرستی این کشورها میباشند که با رعایت توصیه‌های پزشکی در شرایط گسترش کووید 19 انجام خواهد شد. به گفته گرباچوف زمینه تشخیص مسافران مبتلا به ویروس کرونا در فرودگاه‌های روسیه در مدت 1 ساعت پس از آزمایش فراهم شده است، اما در صورت مثبت اعلام شدن نتیجه این آزمایش مسافران باید به مدت 2 هفته قرنطینه شوند. با این حال تاریخ دقیقی برای اثرگیری پروازها میان روسیه و تاجیکستان تعیین نشده است. پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه به دلیل گسترش ویروس کرونا از ماه مارس امسال قطع شده و تنها برای خارج کردن اتباع این دو کشور چند پرواز چارتری انجام گرفته است. معاون رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان معتقد است که بیماری کووید 19 خسارات و زیانهای سنگین به بخش گردشگری این کشور وارد کرده است. کمال‌الدین مؤمنزاد گفته است که با گسترش ویروس کرونا و خسارات سنگین به بخش گردشگری تاجیکستان برای احیای دوباره این صنعت به زمان 3 تا 4 ساله نیاز است. وی تاکید کرده است که یکی از اقدامات مهم در این مورد رشد گردشگری داخلی است که هنوز هم تاجیک‌ها به این موضوع توجه نشان نمی‌دهند و سال‌های قبل نیز سعی سفرهای داخلی در این کشور با منظور آشنایی با جاذبه های گردشگری محدود بود. به گفته مومیزاد، گسترش ویروس کرونا این سال موجب از دست دادن 1 میلیون گردشگری خارجی شد که می توانستند منابع مالی زیاد به بودجه حکومت تاجیکستان وارد کنند. در سال 2019 1,254,000 گردشگری خارجی وارد تاجیکستان شدند که این سال به دلیل گسترش بیماری کووید 19 این روند عملا متوقف گردیده است. مدیریت نیروگاه برخوابی سنگتوده یک از افزایش نزدیک به 288 میلیون سامانی قرض شرکتی دولتی برق تاجیک به این نیروگاه در 9 ماه امسال خبر داد. اکنون مجموع قرض شرکتی برق تاجیک به نیروگاه برخوابی سنگتوده یک به 1 میلیارد و 59 میلیون سامانی یعنی بیش از 105 میلیون دلار رسید است. بر اساس این گزارش، مدیریت نیروگاه برخوابی سنگتوده یک به دلیل ناتوانی شرکتی دولتی برق تاجیک در پرداخت قرض خویش، تولید برق خود را از ماه ینوار تا سپتامبر 2020 به میزان 76 میلیون کیلووات ساعت کاهش داده است که در نتیجه اکنون در بعضی مناطق تاجیکستان محدودیت های انتقال برق مشاهده می شود. نیروگاه برخوابی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است. در سال 2009 به بهره برداری رسید که 11% از کل برق تولید شده در نیروگاه برخوابی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. روسیه 75% و تاجیکستان 25% از سهام مالی نیروگاه برخوابی سنگتوده را در اختیار دارند. اورژانس دولتی آمار تاجیکستان از افزایش قابل توجه صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و فلزات گرانبها از آغاز امسال خبر داد. صادرات تاجیکستان در 9 ماه گذشته 564 میلیون و 400 هزار دلار ارز آوری داشت که از این رقم نزدیک به 304 میلیون دلار راهآورد صادرات سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و فلزات گرانبها بود است. این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2019 179 میلیون دلار بیشتر میباشد. گفته میشد مقصد بیش از 303 میلیون دلار صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و فلزات گرانبهای تاجیکستان کشوری شویتزاری بود است. از سرگیری پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان قرار بود از روز 28 اکتبر امسال آغاز گردد، دوباره به تاخیر افتاده است. مقامات این دو کشور توافق کرده بودند که پروازهای منظم میان دوشنبه و تاشکند روزهای پنجشنبه هر هفته انجام شود که اکنون این برنامه به تاخیر میافتد. در سامانه شرکت هواپیمای ازبکستان فروش بلیت به مقصد دوشنبه و بعد از روز 2 دکبر امسال اعلام شده است، اما بعضی منابع خبری گفتند که احتمال دارد پروازهای منظم میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2021 از سر گرفته شود.
یاران همراه، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم.
مدیر شرکت گاز ولایت سوخت از انتقال دوباره گاز ازبکستان به شمال تاجیکستان پس از 10 سال توقف خبر داد. عبدالحکیم صوفیف در این زمینه گفته است که قیمت هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی ازبکستان 2 سومان است که برای کارخانه ها و بخش خانگی این منطقه بسیار مناسب می باشد. وی تاکید کرده است که در ولایت سوخت 800 کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز وجود دارد که 400 کیلومتر آن در شهر خوجند مرکز این منطقه واقع شده است. به گفته صوفیف، کاری بازسازی این خطوط روزهای نزدیک به پایان میرسد که در نخست مراکز صنعتی و کارخانه‌ها و سپس بخش خانگی میتواند پس از 10 سال دوباره از گاز صادراتی ازبکستان استفاده کند. همچنین انتقال گاز به خانه‌های ساکنان شهرهای بوستان، گلستان و نواحی بابوجان و غفروف نیز در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد شد. این نکته قابل یادآوری است که در دوران رئاسی جمهوری اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان، این کشور در سال 2010 به طور یکجانبه صادرات گاز به تاجیکستان را به طور کامل قطع کرد. همچنین در آن زمان ازبکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خیش از تاجیکستان پرداخت بیش از 300 دلار را طلب کرده بود که اکنون مقامات دو کشور قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان را 110 دلار برای هر 1000 متر مکعب اعلام کردند. با روی کار آمدن شوکت مرزیف رئیس جمهوری جدید ازبکستان در سال 2017 در پی فوت اسلام کریموف، روابط تاجیکستان و ازبکستان دوباره گسترش یافت. در چارچوب تقویت این مناسبت ها 19 گذارگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان افتتاح شد و رفت و آمد شهروندان دو کشور بدون دریافت روادات یا ویزا نیز امکان پذیر گردید. عبدالحکیم صوفیوف مدیر شرکت گاز ولایت سوخت درباره انتقال دوباره گاز ازبکستان به شمال تاجیکستان پس از 10 سال این طرح توضیح می‌دهد.
در مورد کبر کوشش می‌کنیم که همین سه انا شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما بفرگی به گاز تامین کنیم. زیاده از 2 میلیون سومانی مصرف میشود اما این پورا نه. حالا تقریبا 400-450 هزار سومانی مصرف شده است.
در حالی که مدیریت شرکت گاز ولایت سور از انتقال دوباره گاز ازبکستان به شمال تاجیکستان پس از 10 سال وقفه خبر می‌دهد که مقامات شرکت انتقال گاز تاجیکستان گفتند که به دلیل قطع 10 ساله انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان و فرسودگی خط‌های انتقال این نوع سوخت در پایتخت شهر دوشنبه امکان انتقال گاز به خانه‌های ساکنان پایتخت تاجیکستان وجود ندارد. شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 10 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت: من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت: اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زده ام. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرائیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
انتخاب رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از معیارهای دوگانه غرب در موضوع آزادی بیان. افزایش محدودیت‌های کرونایی در 25 استان ایران. و ادامه واکنش مسلمانان به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه و عقب نشینی مکرون از سخنان ضد اسلامیش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم.
رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان اهانت ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به جایگاه مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات اسلام ستیزانه فرانسه را محکوم کرد. سید مکرم عبدالقادر زاده گفته است که هیچ کس حق ندارد بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان را تروریست افراطی و تندرو خطاب کند و افزود برای مسلمانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از جان و مالشان عزیزتر بوده و اهانت به جایگاه مقدس ایشان توهین به اعتقادات امت اسلامی و غیر قابل تحمل است. عبدالقادر زاده با بیان اینکه احترام به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تمامی پیامبران الهی جزء اعتقادات مسلمانان است تاکید کرد اظهارات رئیس جمهوری فرانسه افزایش خشونت را در پی داشته و می تواند عاقبت های ناگوار برای پاریس به بار آورد. مجلس نمایندگان تاجیکستان با تصویب اصلاحی قانون وضع حقوقی اعضای مجلس های ملی و قانونگذاری این کشور آنها را از پرداخت کرایه راه در وسایل نقلیه عمومی داخلی معاف کرد. عظیم ابراهیمزاده وزیر راه و نقلیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت که با تصویب این اصلاحی اعضای هر دو مجلس می توانند هنگام سفرهای داخلی هوایی راه آهن و زمینی بغیر از تاکسی راهکرا پرداخت نکنند. همچنین در صورت معلول درجه یک بودن اعضای مجلس های ملی و نمایندگان تاجیکستان افرادی که آنها را در این سفرها همراهی میکنند از پرداخت کرایه راه معاف میشوند. وی گفته است که مقررات جبرانی اعضای مجلس های ملی و نمایندگان تاجیکستان را حکومت این کشور تعیین میکند. مجلس نمایندگان تاجیکستان دارای 63 عضو و مجلس ملی 33 عضو میباشند. معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان علت اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور را ناکافی بودن تولید داخلی و افزایش قیمت واردات دانست. اشوربای سالزاده گفته است که از آغاز امسال تا پایان ماه سپتامبر در تاجیکستان قیمت آرد، مکرانه، شکر، روغن، هویج، کلم و نخود از 13% تا 42% افزایش داشته است. افزود در این مدت در داخل تاجیکستان 15 هزار تن روغن مایع تولید شده. این در حالی است که نیاز کشور 115 هزار تن است. به گفته سالزاده همچنین نیاز کشور به شکر 100% از حساب واردات تامین می شود و تا پایان سپتامبر 120 هزار تن شکر به تاجیکستان وارد شده است. وی درباره افزایش قیمت آرد نیز گفت که بهای آرد به قیمت صادرات این محصول در قزاقستان بستگی دارد که در مقایسه با اولهای امسال نزدیک به 4% گران شده است. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همچنین میزان تورم در 9 ماه نخست امسال را 5.1% اعلام کرد و افزود این افزایش تورم برگرفته از افزایش بیش از 6% قیمت مواد غذایی، گران شدن 4% لوازم خانگی و خدمات بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین فرمان دوره جدید رئیس جمهوریش فرمان اوفی 378 زندانی را صادر کرد. یک سال قبل در پایان ماه اکتبر 2019 امام علی رحمان به مناسبت 25مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان طرح قانون اوفی بیش از 20000 زندانی را امضا کرده بود. امام علی رحمان در فرمان دیگر از اعضای دولت این کشور خواست تا زمان تشکیل دولت جدید به وظیفه های خود ادامه دهند. بر اساس ماده 74 قانون اساسی تاجیکستان بعد از انتخاب رئیس جمهوری جدید اعضای قبلی دولت شامل نخست وزیر، معاونان، وزیران و رئیسان کمیته‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند از مقام خود استعفا دهند. امام علی رحمان در دور اخیر انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان حدود 91% رأی‌ها را به دست آورد و پنجمین بار رئیس جمهوری تاجیکستان شد. این سال در مراسم سوگندیات رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیسان جمهوری و مهمانان عالی رتبه خارجی حضور نداشتند. بر اساس توافق سازمان جهانی مهاجرت و حکومت قزاقستان آخر هر ماه برای خارج کردن کارگران مهاجر بیکار شده تاجیک و اعضای خانواده آنها مرز بازگشایی خواهد شد. به دلیل گسترش ویروس کرونا تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک در قزاقستان بیکار شدند و قصد بازگشت به تاجیکستان دارند. قبلا به علت بسته بودن مرزها این کار با مشکل انجام میشد. اکنون با جمع شدن این افراد مزبانان قزاقستان آخر هر ماه یک بار گذرگاه مرزی با ازبکستان به نام ژیبک ژولی را باز میکنند که با مساعدت سازمان جهانی مهاجرت کارگران مهاجر تاجیکی بیکار شده از قلمرو ازبکستان به ولایت سوخت منتقل خواهند شد. شکربیگ نورمحمدوف مسئول سازمان کارگران مهاجر تاجیکستانی در شهر قرغنده قزاقستان گفته است که 10,000 اتباع تاجیکستان در این منطقه در ساختمانسازی و تجارت فعالیت میکردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا اکثر آنها اکنون بیکار شدند. با گفته و اکنون 100 نفر از کارگران مهاجر بیکار شده تاجیک و اعضای خانواده آنها از شهرهای مختلف قزاقستان در گذرگاه مرزی ژبکژولی با ازبکستان جمع شدند که با افتوبوس ها و مساعدت مالی سازمان جهانی مهاجرت به ولایت سوق منتقل می شوند. قزاقستان پس از روسیه دومین کشوری پذیرای کارگران مهاجر تاجیکستانی می باشد. مقامات آستانه در پی گسترش ویروس کرونا از تمدید اقامت کارگران بیکار شده خارجی از جمله تاجیکا از روز 1 نوامبر خودداری کردند و این افراد اکنون باید به کشور خویش بازگردند. با شناسایی 40 مورد جدید کووید 19 تعداد مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان از 11,000 نفر فراتر رفت. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز شنبه 31 اکتبر با شناسایی 38 مورد جدید به 11,007 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان بدون افزایش در شبان روز اخیر همان 82 نفر پیشین است. از 11,007 نفر گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10,223 نفر بهبود یافتند. در شبان روز اخیر 51 بیمار کرونا هم از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان کشته شدن شهروندان در زلزله ازمیر ترکیه را به همتای ترکیه خود تصدیق گفت. امام علی رحمان در پیام خود تاکید کرده است خبر کشته شدن و آسیب دیدن مردم همچنین زیان های زیاد بر اثر زلزله شدید در منطقه های غربی ترکیه باعث اندوه عمیق ما شده است. همدردی و تسلیت صمیمی خود را به مردم دوست ترکیه اظهار داشته برای بستگان قربانیان این فاجعه طبیعی صبر جمیل و برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن اظهار همدردی با دولت و ملت ترکیه در پی حادثه زلزله اخیر در ازمیر، آمادگی تهران را برای هر نوع یاری رسانی به زلزله‌زدگان ترکیه اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پیام به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اظهار تأسف از زمین لرزه دلخراش در استان ازمیر ترکیه و جانباختن و مجروح شدن ایده از شهروندان از درگاه خداوند متعال برای خانواده های داغدیده بردباری و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت کرد. حسن روحانی همچنین در پیام خود اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی ایران برای فرستادن هر نوع یاری امدادی و درمانی و یاری رسانی به مردم مناطق زلزله زده آمادگی دارد و امیدوار است که هر چه زودتر شرایط امن به مناطق آسیب دیده از زلزله بازگردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام‌های جداگانه به همتایان ترک خود با مردم ترکیه اظهار همدردی کردند. زلزله 6 ریشتری روز جمعه در استان ازمیر ترکیه 25 کشته و 1,000 مصدوم بر جا گذاشت. گزارش همکارمون حمیدی کاملی را درباره آخرین اوضاع در منطقه های زلزله زده غربی ترکیه با هم میشنویم.
با گذشت یک شبانه روز از وقوع زلزله شدید در ازمیر ترکیه، هنوز تعدادی از ساکنان 3 منطقه زلزله زده سفری حصار، بورنوا و بایراکلی زیر آوارها ماندند.
فکر میکنم 7 نفر الان زیر این آوار منتظر نجاتند. خانواده هایشان هم نگران و منتظرند.
آخرین آمار سازمان آفات ترکیه 25 کشته و نزدیک به 1,000 زخمی. امداد رسانی شبانه روزی ادامه دارد.
تدابیر لازم اتخاذ شده و تاکنون 100 نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند. در حال حاضر در تدارک اسکان موقت زلزله زدگان هستیم.
بسیاری از ساختمان‌های اطراف مناطق زلزله زده آسیب جدی دیده و ترک برداشتند. مردم به طور موقت در هتل‌ها و کمپ‌های چادر اسکان داده شدند.
هم اکنون منتظر دریافت چادر برای اسکان موقت هستیم.
امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم.
در دو ماه اخیر مناطق غرب ترکیه چندین زلزله خفیف و متوسط را تجربه کرده است.
کارشناسان زمین شناسی اعلام کردند زلزله ازمیر گسل توزلا در جنوب استانبول را فعال کرده و احتمال وقوع زلزله هایی با قدرت 7 ریشتر و یا بالاتر در مناطق پرجمعیت غربی ترکیه دور از انتظار نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان ازمیر، غرب ترکیه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با تصویب استاد ملی مبارزه با کرونا به مدت 10 روز محدودیت‌های جدید در مرکزهای 25 استان و 46 شهرستان ایران اجرا خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه استاد ملی مبارزه با کرونا افزود در چارچوب این محدودیت همه اقداماتی که عمدتاً به فعالیت‌های آموزشی و تجمع و مناسبت‌های مختلف مربوط می‌شود از روز چهارشنبه آینده به مدت 10 روز ممنوع می‌گردد. روحانی گفت محدودیت‌هایی هم که پیش از این برای 43 شهرستان تصویب شده بود در این جلسه تمدید شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان این که برای موفقیت در مقابله با ویروس کرونا همه باید به وظیفه و مشخص خود عمل کنند افزود مردم باید با همه توان به صحنه بیایند و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی به دولت در مقابله با ویروس کرونا یاری رسانند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تا ظهر روز شنبه 34864 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. همچنین در 24 ساعت اخیر 7820 بیمار جدید کووید 19 شناسایی شدند و 386 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 612772 نفر رسیده است. منابع خبری از بازداشت یکی از سرکردگان گروه تروریستی و تجزیه طلبی الاهوازیه در ترکیه و انتقال وی به تهران خبر دادند. حبیب کعبی مشهور به حبیب از سیوت، یکی از سرکردگان گروه تروریستی اهوازیه و طراح اصلی حمله دو سال قبل و مراسم رژه نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز مرکز استان خوزستان ایران است. تروریست‌ها روز 20 دکبر سال 2018 در حاشیه برگزاری آیین رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز به سمت مردم تماشاچی تیراندازی کردند که در این حمله 25 نفر شهید و بیش از 60 تن زخمی شدند. یعقوب هور توستری سخنگوی گروه تروریستی الاهوازیه یک روز پس از حادثه اهواز در مصاحبه با خبرگزاری ریترز و شبکه تلویزیونی انگلیسی ایران اینترنشنل مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفت. دو روز بعد حادثه نیز گروه تروریستی داعش با انتشار یک ویدیو مسئولیت حمله اهواز را بر عهده گرفته بود. ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند تا در مناقشه خود بر سر منطقه قره‌باغ از هدف قرار دادن غیر نظامیان و منطقه های مسکونی خودداری کنند. گروه مینسک بامداد شنبه پس از گفتگوهای وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ژنو با صدور بیانیه اعلام کرد که دو طرف همچنین توافق کردند تا در مورد سازوکارهای راستی آزمایی آتش‌بس تبادل نظر کنند. در این بیانیه تاکید شده است که باکو و ایروان توافق کردند به طوری عمدی جمعیت غیر نظامی یا مرکزهای غیر نظامی را هدف حمله قرار ندهند و جسدهای سربازان کشته شده و نام اسیران را نیز مبادله کنند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری فرانسه از اظهارات تحقیرآمیز و ضد اسلامی خود عقب نشینی کرد. امانوئل مکرون روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره در عقب نشینی آشکارا از موضع ضد اسلامی خود گفت که احساسات مسلمانان را نسبت به کاریکاتورهای تحقیرآمیز درک میکند و افزود ادعای هستند که اسلام را تحریف میکنند و ادعای دفاع از آن را دارند. امانوئل مکرون در ادامه افزود کاریکاتورها یک پروژه دولتی نیستند بلکه کار برآمده از روزنامه‌هایند که وابسته به دولت نیستند. رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از اقدام توهین‌آمیز مجله فرانسوی در انتشار کاریکاتورهای تحقیرآمیز از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیامبر عظیم شأن اسلام حمایت کرده بود. به دنبال قتل ساموئل پاتی آموزگار فرانسوی، کاریکاتورهای تحقیرآمیز به جایگاه مقدس پیامبر اسلام صلوات الله علیه را به شاگردانش نشان داده بود. مکرون مسلمانان را مسئول قتل وی معرفی کرد و مدعی شد مسلمانان قصد نابودی فرانسه را دارند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرد فرانسه همچنان با انتشار کاریکاتورهای تحقیرآمیز علیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد. این اظهارات اسلام ستیزانه مکرون با انتقادها و محکومیت‌های گسترده مردم مسلمان مقام‌ها و شخصیت‌های جامعه اسلامی در سراسر جهان روبرو شده است. در افغانستان نیز واکنش‌ها به اسلام ستیزی فرانسه همچنان ادامه دارد. مردم افغانستان در چند روز اخیر با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز در شهرهای مختلف این کشور تأخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسلمانان و حمایت او از بی‌حرمتی و جایگاه مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. بهنام یزدانی همکارمان از کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
چند روزی است نقاط مختلف افغانستان در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام شاهد اعتراض‌ها و تظاهرات علیه دولت و رئیس جمهور فرانسه است. مردم افغانستان در شهرهای مختلف از جمله کابل، هرات، پنشیر، نیمروز، بدخشان، بغلان، غور و جوزجان پرچم فرانسه و آدمک مکرون رئیس جمهوری این کشور را با آتش کشیدند. تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان هم از دولت خواستند تا رابطه سیاسی خود را با کشور فرانسه قطع کند. رئیس شورای علمای غرب افغانستان نیز بر اخراج سربازان فرانسوی از افغانستان تاکید کرده است و علمای شمال افغانستان هم تحریم کالاهای فرانسوی را در افغانستان خواستار شدند. در تظاهرات مردم کابل، رئیس شورای علمای اخوت اسلامی افغانستان گستاخی به رسول اکرم صلوات الله علیه را جنایتی نابخشودنی عنوان کرد. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام صفحات خود را در این شبکه‌ها به نام محمد مزین و پیام‌هایی برای دولت فرانسه منتشر کردند. در کنار این اعتراض‌های شدید این روزها شهرهای مختلف افغانستان شاهد برگزاری آیین‌هایی در گرامی داشته میلاد با برکت رسول گرامی اسلام است. آیین‌هایی که در آنها بیشتر بر وحدت و همدلی بین مسلمانان تاکید می‌شود. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما کابل.
از سوی دیگر شماره از فلسطینی ها با تجمع در مسجد الاقصی در حمایت از پیامبر عظیم شان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شعار سر دادند و گروه های دیگر نیز در مسجدهای نوار غزه تجمع کرده و به احترامی به جایگاه پیامبر اکرم را محکوم کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان ابراهیم احمد از غزه جلب میکنیم.
شماری از فلسطینی ها با تجمع در مسجد الاقصی در حمایت از پیامبر اعظم شعار سر دادند و گروه های دیگری نیز در همه مساجد نوار غزه تجمع کرده و در حمایت از پیامبر عظیم الشان به پا خواستند. در اراضی اشغالی فلسطینی ها با سر دادن شعار هر گونه توهین کلامی یا عملی به پیامبر را توهین به تمامی مسلمانان و همه بشریت تلقی کردند.
جهان اسلام و مسلمانان نمی توانند در برابر این ظلمی که در حق پیامبر روا داشته شده سکوت کنند. ما در نوار غزه تاکید می کنیم که توهین به پیامبر توهین به امت عربی و اسلامی است.
بخش هایی از این تجمع و اعتراضات مستمر در نوار غزه نیز در مقابل مقر سازمان صلیب سرخ بین المللی صورت گرفت. زبان حال فلسطینی ها این است که آنها آماده حمایت از پیامبرشان هستند، آن هم با عمل و نه با زبان.
پیام خود را به فرانسه و تمامی کشورهایی که در کنار فرانسه قرار گرفتند میرسونیم که ما در برابر این توهین دست بسته نخواهیم. ما پیامبر الگوی ماست. از این رو به هیچ کس اجازه نمی دهیم که به پیامبر توهین کنند.
بدور از همه محاسبه های سیاسی، فلسطینی ها امروز همچون همه مسلمانان جهان می گویند که هر گونه تعرض به پیامبر اعظم خط قرمز ماست و به هیچ وجه مسلمانان نمی توانند در برابر آن سکوت کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
ادامه مذاکرات سید عباس عراقچی فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مقامات منطقه‌ای بر سر صلح در منطقه قره‌باغ در ترکیه پیگیری شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه ایران که برای پیشنهاد طرح صلح ایران برای مناقشه منطقه قره‌باغ راهی کشورهای مختلف شده است، با پس از مذاکره با مقامات جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان وارد آنکارا شد و با سادات اونال معاون وزیر کارهای خارجه ترکیه درباره مناقشه اخیر بین باکو و یروان بر سر قره‌باغ گفتگو کرد. سفر منطقه سعید عباس عراقچی برای پیشبرد ابتکار ایران در حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ از روز سه‌شنبه گذشته از باکو آغاز شد و سپس در روزهای پنجشنبه و جمعه مشورت با مقامات مسکو و ایروان ادامه یافت و در آخر نیز وی به ترکیه سفر کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در صورت شدت اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان آماده یاری به دولت ایروان است. این اعلام آمادگی وزارت خارجه روسیه در شرایط صورت میگیرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از روسیه خواسته است در درگیری های نظامی در منطقه قره‌باغ از دولت ایروان حمایت کند. پاشینیان در نامه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جزئیات اوضاع در منطقه قره‌باغ مطرح و با اشاره به توافقنامه دوستی دو کشور که در 29 آگوست سال 1997 میان دو کشور امضا شده از دولت مسکو درخواست یاری کرد. نیکول پاشینیان در این نامه به نزدیک شدن عملیات نظامی جمهوری در سال 1997 پیمان همکاری راهبردی و یاری دو جانبه با یکدیگر را امضا کرده بودند. و صدها نفر از شهروندان قزاقستان با تجمع مقابلی کنسولگری آمریکا در آلماتی پایتخت پیشین کشور خشم خود را از نمایش فیلم ضد نژاد قزاق اعلام کردند. فیلم سینمایی کمدی برات دو به تازگی در آمریکا به نمایش درآمده که با اعتراض و ارسال شکایتنامه به کنسولگری آمریکا در قزاقستان همراه شده است. داستان فیلم سینمایی کمدی برات دو که در سال 2010 به نمایش درآمد درباره مرد روستایی است که به آمریکا سفر میکند و ورود او به این کشور و برخوردش با مردم و محیط به صورت تحقیرآمیز و بدوی به نمایش درمیآید. اگرچه تهیه کنندگان این فیلم مدعی شدند که هدف نمایشی کشوری ناشناخته و بی‌نام بوده است، اما در این فیلم پرچم قزاقستان دیده میشد که این موضوع که در همان سال باعث اعتراض قزاقستان و سازندگان این فیلم شد. اعتراضگران خشمگین قزاقستانی در اعتراض به تولید قسمت دوم این فیلم با تجمع مقابل سرکنسولگری آمریکا در شهر آلماتا توافق نمایش برات دو را خواستار شدند. از دانش نمانده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکفرد که موضوع هشدارها درباره شدت یافتن درگیری ها در شمال افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
شدت یافتن درگیری ها در قسمت های با تاجیکستان هم مرز افغانستان بار دیگر نگرانی ها را در سطح جامعه این دو کشور ایجاد کرده است. گفته می شد مسببان این درگیری ها اساسا اعضای گروه طالبان می باشند که حمله های را بر علیه نیروهای دولتی افغانستان سازماندهی کردند. بعد این ترتیب با گزارش رسانه های محلی هم اکنون در 22 ناحیه یا ولسوالی ولایت بدخشان که هم مرز با تاجیکستان می باشد درگیری های میان نیروهای دولتی و اعضای طالبان در جریان است. انا الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رسانه ها گفته است که 22 ناحیه به شمال بخش های از فیض‌آباد مرکز ماموری این ولایت طی روزهای گذشته شاهد درگیری های خونین بوده است و گفته او در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی بر اثر این درگیری ها کشته شدند. این در حالی است که مذاکرات بین الافغانی در شهر دوحه قطر در جریان است که یک طرف آن اعضای گروه طالبان می باشند. در همین حال برخی منبع‌های خبری در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان اعلان کردند که در میان اعضای طالبان جنگجویان از کشورهای آسیای مرکزی نیز قرار دارند. نیک محمد نظری سخنگوی حکومت بدخشان در همین زمینه عنوان نموده است که در کنار طالبان محلی هراس افغانان از گروه‌های انصار الله از تاجیکستان و همچنین اویغورهای چین وجود دارند که متاسفانه گروه طالبان عهده‌داری هایی که داشتن آن را عملی نکردند و هنوز هم این گروه با داعش و شبکه القاعده ارتباط دارد. این در حالی است که گروه طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفهایش در بدخشان رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و یکی از رسانه‌های غربی گفته است که هیچ نیروی خارجی در صفهای این گروه حضور ندارد و آنها تنها در برابر نیروهای دولتی در میدان جنگ مبارزه می‌کنند. با این حال مارشال عبدالرشید دوستم از چهره‌های با نفوذ سیاسی و نظامی افغانستان که اخیراً از کشورهای ترکیه و ازبکستان دیدن کرده است در بازگشت به افغانستان اعلان کرد که نیروهای در بدخشان افغانستان تحت سرپرستی دختر طاهر یلداش رهبر کشته شده حرکت اسلامی ازبکستان مشغول جنگ با نیروهای دولتی هستند. مارشال دوستم در این زمینه به حکومت‌های آسیای مرکزی نیز هشدار داد و گفت
باید ازم نظام دفاع کنیم. با این خاطر میکنیم که هم اجماع منطقه جور میشه، هم اجماع منطقوی که هم مملکت ها از پاکستان بگرم، پاکستان هست و چین هست و ترکیه هست و ازبکستان هست و مسکو هست و ایران هست، هم اینا منطقوی اجماع اینا باید نظارت داشته باشه. اینا تغییر نظام نظر از اینا سبا شما هم در بالا میمانین، ما خواهم پوزکنده پوزکنده گم میزنیم. چه میکنه جمع بایده اینجا زیر دنخ ما؟ چه میکنه این شریف از عزیز از بچه تاریول داشت؟ امنا صاحب دارم، امنا را ما و شما میپامم. اینطور فکر نکنین که دیگه کس نمیپامم، دیگه کس هم میپامم. در کجاست؟ چرا اینطور نگاه میشه؟ مکرم خان کماندان جبه از بدخشان، طاهر یلداش دخترش یک دست شب چانته خودش ماین میدادن خودم. اینا گپ داره، اینا صاحب داره، نگاه میکدگی ها داره، خرجشان هم میتن. اینا را علی ما شما تربیه کده مونده، علی مردم ازبکستان و ترکمنستان و قزاق و قرغز با اینا تربیه کده مونده. افسوس قزاقا در خواهد ساختن بنا تعمیر از دیگر ای قزاقا مایتم هم مایتم یک قزاقتان ما را 50 نفر ما را شهید ساخت در چی؟ غرماش 93 نفر ما زخمی شد. اما پر قزاق وارد بود با منجور کدن وارد بود، 6 نفر نشانزن داشت در پولیش، خودش از کمپیوتر جای ما را تثبیت میکرد، اونم نشانزن ها قطع از دور شک وار پیدا می ترد ترد پالیمی می افته پالیمی می افته. خدا نگاه کنه ایچی نمیده اینجا مرمی تیر میشه خاک من. ما گفتم دشمنای خاطر دشمنای شما قزاقا قطعه ما مردم مایتم هزارها هزار قربانی مایتم. این قناجوان هستین؟ این قناجوان هستین؟ همه بچه هایش ها پاریاب چه قنفر شهید شد؟ همه قزاقای شما میکنه گریخته ده کجا میری؟ در چی آمده در خانه در کابل، ولی در کابل حمله میشه، وزیر اکبر خان ما پوسته داریم در اونجا، تیاره ما میشینه نفرای تو کمک کنه که اینا را ورداره، دیپلمات های ما در کابل حمله میشه. ما ایتم تو از کابل گریخته باد در کجا میری؟ قزاقستان میری دیگه، الماتا میری، همینجا پایده میشه. ادب بنم الماتا، ادب بنم آستانا است، ادب هم تاشکند است، ادب بیشکیک است، ادب هم تاجیکستان است. شما ادب هستین. ما این میگه 40 سال میشه همه ددامان کوه اب دیدیم، به خاطر شما قربانی میتیم. ما هم جمع کنیم نفرای خدا، هیچ جنگ نکنیم، پیدا میشه یک سرپناه هر جایی. ما جنگ زورش دیدیم، خانای ما در گرفت، کشت زراعت ما در گرفت، مکاتب ما در گرفت، پوانتنای ما در گرفت، مردم ما آواره شد، مردم ما گدایگار شد. ما نمیخوایم که دیگه کشورهای پیشرفته آسیای میانه را همرقم بکنیم، همسایه ما را این آتش بل بزنیم، اونجا شلوار شوه آتش جنگ را نمیخوایم. وزیر روشن است.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز از وقوع درگیری ها در شمال افغانستان و بخصوص نزدیک شدن این درگیری ها به مرزهای تاجیکستان ابراز نگرانی کرده. نسبت به این اقدام و پیامدهای آن هشدار می‌دهند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیک در این زمینه چنین نظر دارد.
از طریق جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است، به خاطر اینکه در افغانستان دو حکومتی است. ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن، به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه کریدور بکشن. و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن. واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد، و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
یادآور میشیم که سال گذشته نیز وضعیت نگران کننده در چند از ناحیه‌های بدخشان افغانستان به خصوص در منطقه درواز رخ داد که به دنبال آن مقامات قدرتی تاجیکستان برنامه‌هایی را برای تحکیم مرز روی دست گرفتند. تاجیکستان و افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند و این مرز همواره از لحاظ امنیتی و اجتماعی خبرساز بوده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتخاب رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از معیارهای دیگانه غرب در موضوع آزادی بیان. افزایش محدودیت های کرونایی در 25 استان ایران. و ادامه واکنش مسلمانان به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه و عقب نشینی امانوئل مکرون از سخنانی ضد اسلامیش. از دانی شنونده، با اظهار سپاس تشکر از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما خداحافظی میکنم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران